أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب در دوره تکمیلی در این جلسه میرسیم به موضوع امام شناسی. موضوع حساسه، پایه معارف مهدوی است و از اونجایی که مهدویت زیر مجموعه امامت و امام شناسیه، باید در ابتدای بحث راجع به موضوع امام شناسی ما یک دقت نظر خاصی را داشته باش. قبل از شروع یه نکته را لازمه یادآوری بکنم و اون اینه که به مهدویت دو جور میشه نگاه کرد. موضوعات مهدویت دو جور میشه کار کرد. یکی نگاه احساسیه. بریم بحث مثلا تشرفات و ملاقات ها رو بررسی کنیم. خیلی جاذبه داره، خیلی شیرینه، قول معروف گفت خوش میگذره. یا بریم نشانه های ظهور، سفیانی چیه، خصبه در بیدا چیه، دجال چیه، جذابه. این یه نگاهه، اما این نگاه چقدر پاسخگوه، چقدر مفید و مؤثره، اون دیگه باید روش تأمل کنیم. یه نگاه دیگری که ما سعیمون اینه این نگاه رو دنبال بکنیم، نگاه معرفتی است. ما حقایق مهدویت رو میخواییم بشناسیم. سلامت. چون بیشترین توصیه قرآن و روایات عمق بخشیدن به شناخته. خب ابزار شناخت باید ببینیم چیه در اینجا. ما بنا شد به قول امام هادی علیه السلام نجات غریق باشیم، مدافع حریم ولایت و امامت باشیم. این کار میبره، این چه بسا خسته کننده باشه، چه بسا سرتون درد بگیره، اما یه جهاده و اونی که امروز نیازه اینه. اونی که امروز امام زمان نیاز داره به مدافع اینه، البته طبق قانون اسباب و مسببات، والا امام در واقع نیاز نداره ها، چون مشیت خدا بر این تعلق گرفته که بنا نیست صرفا با معجزه کار جلو بره. خب نیروهایی نیازه معارف و دقیق و عمیق بشناسن و بتونن بشناسونند. لذا یه مقدار اگر سطح مباحث یه مقدار میاد بالا، ما باید همت کنیم، وقت بیشتری بگذاریم، منابعی که گفته میشه را دنبال بکنیم تا انشالله بعد از مدتی بتونیم پاسخگوی سوالات و شبهات باشیم. لذا بحثی رو که امروز دنبال میکنیم اینه. اگر بزرگواران یادشون باشه، ما در بحث منجی در ادیان اولین نکته‌ای که گفتیم این بود که این منجی مقطعی است یا دائمی. اونجا چی گفتیم در نگاه شیعه؟ دائمیه. عمده نگاه ها در مذاهب و ادیان مقطعی است. در یک مقطعی از زمان که اوضاع و شرایط به هم ریخته و مشکلات وجود داره، اینجا لازمه که ما در انتظار یک موعودی باشیم، در انتظار یک منجی باشیم که بیاد و نجات بده بشریت را و عمدتاً هم نجات از مشکلات و گرفتاری هایی که وجود داره. اما گفتیم در نگاه شیعه قضیه فقط این نیست، در نگاه شیعه عرضم به خدمت شما بزرگواران یه صلواتی ند بفرمید. تا انسان رو کره زمینه نیاز به چی داریم؟ منجی. نجات از چی؟ از اونی که تو قرآن نوشته بود، نجات از ظلمات به نور، ظلمات به تاریکی، نجات از ظلمات، نجات از تاریکی ها به سمت نور. این نیاز، نیاز دائمی است، چون انسان اومده که در این عالم از ظلمات به سمت نور حرکت بکنه. این منجی میخواد، این امام میخواد، این انسان کامل میخواد، این معصوم میخواد. و شما وقتی غدیر رو مطرح میکنید که هویت شیعه چیه؟ غدیره. هویت شیعه ولایت و امامت هست. خب شما وقتی این موضوع رو مطرح میکنید و میگید که ما ولی الله نیاز داریم، کسی که از طرف خدا زمام امور را کلن ظاهر و باطن مادی و معنوی به دست داره باید باشه، دو نگاه دیگر، دو اندیشه دیگرم پیش روی شما هست و تکلیف اون دوتا هم روشن بکنید. و اتفاقا اون دوتا طرفداران زیادی داره، طرفداران پروپاگورسی داره. ببینیم اون اندیشه ها چیه و چجوری باید نقد بشه. یه اندیشه ای که داریم بحث اینه که آقا غدیر و امام و نمیدونم اینا چیه. ما قرآن داریم، سنت داریم، علما رو هم داریم. در امور دینی مرجع ما این سه چیزه. البته چون زندگیمون اجتماعیست یه حاکم هم نیاز داریم که حالا یه جوری، حالا هر کی اومد و قدرت در دست گرفت، هر جور 4-5 تا راه داره که بعدا اشاره میکنیم. اما این که نمیدونم غدیر باشه و امامی از طرف خدا باشه و اینها، نه، چون چیزی نیاز نیست. ما قرآن داریم، قرآن چی کم داره؟ ما سنت رسول خدا رو داریم، سنت رسول خدا چی کم داره؟ ما علما رو داریم. اینا در واقع مجموعاً میشن امام و رهبر انسان. خب این بیش از 1 میلیارد پیرو داره. شما اینا چی میگید؟ یه نگاه دیگری هم که داریم و با این نگاه رو من فقط سر فصل ها رو، سرنخ های رو محضرتون تقدیم میکنم، اینا باید روش کار بشه ها. نگاه امامت عقل مدرن، خود انسان. مگه چی کم دارم من؟ من فکر دارم، من خودم عقل دارم، من انسان میتونم گلیم خودم رو از آب بگید بکشم. من نیاز به هیچ چیز و هیچ کس ندارم. من انسان به عنوان انسان صاحب عقلم، صاحب درک و شعورم، صاحب فکرم و نیاز به هیچ چیز و هیچ کس ندارم. شما این دوتا نگاه رو هم دارید. خب امامت عقل مدر میلیون ها پیرو داره. در غرب که یک نگاه فراگیر رو حاکمه، در محیطای بعضن علمی ما هم این نگاه خیلی فراگیره، خیلی قوی است. شما اگر بخواد بحث قدیر رو اثبات بکنید، این دو نگاه رو باید بتونید نقد بکنید و الا نمیتونید انحصار داشته باشید در زمینه غدیر و ولایت و امامت که الا و بلا غدیر، الا و بلا ولایت و امامت. خب خیلی با اجمال با همراهی شما دقیق موضوع رو دنبال بکنید. اگر جایی وقت نکته مبهم بود اشاره می‌فرمایید یا مطلبی داشتید مشارکت می‌کنید. بحث یه مقدار دقیقه. اول میریم سراغ اون چه که عرضم خدمت شما بزرگوارا در دیدگاه اهل سنت هست که امامت کتاب و سنت علما. اینو نه فقط در اهل سنت، در مورد یهود هم داریم، در مورد مسیحیت هم داریم که دیگه بعد از رحلت حضرت موسی کلیم ارتباط میان آسمان و زمین قطع میشه و این کتاب اونجا حالا تورات سنت کلام و سیر حضرت موسی است و احبار علمای یهود هم که کارو میبرن جلو. در مسیحیت با به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح طبق دیدگاه اونها، بله اضافه بر اون عهد عتیق عهد جدید هست، کلام و سیره عیسی مسیح هست که حواریون اونا ثبت کردند و علماشون هستن، قسیسین، راهبها، اینها مسائل رو پیش میبرن. تو اسلام هم در نگاه اهل سنت میگن بله بعد از پیامبر دیگه ارتباط بین زمین و آسمان چی شد؟ قطع شد دیگه، بشر به یک بلوغی رسیده، نیاز به بالا نداره، همین قرآنی که هست، همین سنتی که هست، همین علمایی که هست، همینا کافیه. شما میگید الا بالله، نه قدیر، الا بالله امام. این نگاه چشه؟ چه مشکلی داری؟ قرآن، سنت، علما. شما چی میگی؟ بله دیگه سقیفه درسته. سقیفه میگه شما از زمین خدمش، حالا سقیفه اون خلأ قدرت را پر میکرد، امیر و حاکمی از دنیا رفته، امیر و حاکمی میخواییم. تو مورد دینی هم که قرآن داریم، سنت داریم، علما هم داریم که حالا اون زمان صحابه بودن، صحابه از صحابه رسول خدا که عالم بودن، بالاخره مسائل دینی را پیش بردن، تا به امروز هم پیش میبرن. فقط یه گروه از امت اسلام بودن که اینا لج کردن، گفتن الا بالله قدیر، الا بالله ولایت و امامت، و چه مشکلاتی به وجود آوردن. اینا هم بعد از 250 سال آخرش همون حرفی را زدن که ما از روز اول زدیم. یعنی چه؟ ما از روز اول گفتیم کتاب، سنت، علما. شیعه میگفت نه خیلی قدیر، ولایت، امامت. خب از بعد از رحلت رسول خدا تا سال 260 250 سال دیگه باید ببینم در سال 260 هجری شما شیعه چی میگید؟ به کی مراجعه کنیم؟ به امام؟ کو امام؟ امام که غایبه که. علماتون مراجعتون چی میگن؟ میگن آقا قرآن، سنت، مراجع تقلید. خب بیچاره ما که از روز اول همینو میگفتیم، اهل سنت میگن، ما از روز اول میگفتیم، شما لج کردید، قبول نکردید، آخرش بین همین حرفا زدید و میزنید. غیر از اینه؟ اصلا به عبارت دیگه بگم، میخوام ببینم مراجعه به قرآن و سنت علمای دین درسته یا غلطه. اگه درست نیست و میگید ما اهل سنت اشتباه کردیم، ما سقیفه اشتباه بود، چرا از سال 260 به بعد بزرگانتون همین رو توصیه میکنن به شیعیانشون؟ اگر درسته چرا از اول نپذیرفتید؟ پس ما چیزی به امام به نام غدیر و امامت و حجت حی و اینا بگید نداریم. مرجع قرآن، سنت، علما هستن. یه میلیارد خورده ای هم که پیرو داره این دیدگاه، یه اقلیتی به نام شیعه اینا نپذیرفت، آخرش مجبور شد بپذیره. چی میگی؟ خب بسیار خوب آقایون، ببینیم چی میگن. بفرمایید. کی؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب. اینجاست که اگر چنین صحبتهایی مطرح بشه شما بتونید نقد عالمانه داشته باشید، رگباری بکوبی این دیدگاه را. آخ فرشتگان آسمان ها دعاتون میکنن، نه طبق روایات از فرشته ها گرفته تا حتی جمادات، حتی ماهیان دریا، اینا درک و شعور دارن، هم نسبت به خالقشون هم نسبت به ولی خدا که واسطه فیض الهی است. خب اینا اجمالا اینجا میپردازیم، تفصیلش رو طلبتون باشه اگه من بودم و شما موندید در بحث شبه شناسی، اونجا مفصل بازش میکنیم. اجمالا میخوام بگم ما وقتی میگیم قدیر، ما وقتی میگیم ولایت و امامت، یک چنین نقدهایی برش هست. این نقدها رو باید بتونیم جواب بدیم. لذا به اونا میگن اهل سنت، که میگن بله ما به قرآن مراجعه میکنیم، به سنت مراجعه میکنیم، به علمای دین مراجعه میکنیم. شما هم که از اول قبول نکردید، آخرش مجبور شدید همینا قبول بکن. جوابهایی که میدیم، یک دروغ بزرگ گفتید شما اهل سنت. چی بود؟ دروغ گفتید که ما اهل سنت هستیم، ما برای سنت، برای سیره و قول پیامبر خدا ارزش قائلیم، به اون مراجعه میکنیم. بله ببخشید، پس این قضیه بخشنامه خلیفه شما که بخشنامه کرد که نوشتن حدیث رسول خدا جرمه، گفتن حدیث رسول خدا تو مساجد و محافل جرمه، و اگر کسی بیاد بگه قال رسول الله فلان و چنین و چنان، دستگیر میشه و تازیانه بر او زده میشود. شما اهل سنت تشریف دارید، پس این قضیه چیه؟ منع کتابت حدیث چیه؟ به چه مدت این بخشنامه اجرا شد؟ سریع بگید، وقت نیست. چقدر؟ حدود 100 سال این بخشنامه اجرا شد، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که گفت اگر کلام پیامبر گفتنش جرم باشه، پس کلام کیا بگیم؟ وقت جالب بود، چه توجیه قشنگی، میگفت ببینید مردم رو از قرآن جدا نکنید، بگذارید مردم کلام خدا رو بخونن، هی بگید قال رسول الله قال رسول الله، این باعث میشه مردم از قرآن جدا بشن. ببخشید مگه همون قرآن نمیگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه؟ نحل 44، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا توی رسول این قرآن رو خواهران فرمودن. قرآن به منزله قانون اساسی است، کلیات رو میگه، این کلیات نیازمند به تبیینه، و روایات پیامبر، کلام پیامبر میشه تبیین قرآن. همین قرآن میگه کلام پیامبر بگیرید، و آتاکم الرسول فخذوه، همین قرآن میگه پیامبر از پیش خود حرف نمیزنه، وحیه. شما اهل سنتید، پس این چیه که رئیستون
گفتن کلام رسول خدا رو جرم اعلام میکنه و طرف دستگیر میشه و شلاق میخوره و خدا میدونه بر سر حدیث پیامبر چی اومد، چه حقایق و معارف نابی نابود شد از بین رفت، از اون طرف یه سری چیزا به اسم پیامبر جعل شد. شما میگید مرجع قرآن است و سنت علما، شما به علما مراجعه کردید، حضرت علی عالم نبود، شما به حضرت علی مراجعه کردید، اون مواردی هم که مراجعه کردید جایی بود که هیچ راهی نداشتید، چاره‌ای نداشتید، آبروزی داشت میشد، آبرو خودتون داشت میرفت. این یه دروغ بزرگ، اهل سنت یه دروغ بزرگه، این واقعیت تاریخی است. اینو خب جواب بدن، اگر جواب قانع کننده باشه ما میپذیریم. دو، شما میگید ما به علمای دین مراجعه میکنیم، این مغالطه توشه. به چه عنوان به علمای دین مراجعه میکنید؟ آیا به این عنوان که علمای دین حقایق دین رو برای شما از کتاب و سنت تفسیر بکنند؟
سلام.
اینه که درست همینه، ولی نه، ما چنین چیزی در مراجعه شما به علمای دین نمیبینیم. ببینید، میخوایم ببینیم علمای شما در عرض کتاب و سنت و سنت رسول خدا یا در طولش. من این قسمت رو یه مقدار بازش بکنم، قدر اون چرا که دارید داشته باشید. خب تا پیامبر بودند موضوعات جدیدی پیش می اومد، پیامبر حکمش رو بیان میکرد در طول این 23 سال. بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن، خصوصا با گسترش حوزه جغرافیایی اسلام که تا ایران اومد، تا اروپا رفت، تا آفریقا رفت، موضوعات جدید پیش اومد. خب تکلیف این موضوعات چیه؟ به قرآن مراجعه کردن، تو قرآن نبود، چون قرآن به منزله قانون اساسی سرز کردن، یک کلیات رو بیان میکنه، تو کلام پیامبر هم مطرح نشده بود. چه کنیم؟ 5 مورد، 20 مورد، 100 مورد، 500 مورد موضوعات جدیدی پیش اومد که نه در قرآن مطرح شده نه در کلام رسول. تکلیف اینا چیه؟ چیکار بکنیم با اینا؟ گفتن مسائل، اینا مسائلی است که مالا نصفی، یکی ترجمه کنه مالا نصفی را. مالا نصفی یعنی چه؟ بله؟ ما یعنی موضوعاتی که لا نیست نصی تصریحی در اون مورد در قرآن و سنت، مواردی که موضوعاتی که در قرآن و سنت مطرح نشده. بعضی موارد در قرآن و سنت مطرح شده اما خیلی از موارد مطرح نشده. خب اینا رو چه کنیم؟ چه کنیم؟ آخه نمیشه که همینجوری باشه. اینا مطرح، ها یه کار کنیم، این مالا نصفی رو بسپاریم به افرادی که مورد تایید دستگاه حکومت هم، به برخی از صحابه. آقا شما بفرمایید اینجا تو حکم چی میشه، شما بفرمایید، شما بفرمایید، شما بفرمایید. یعنی اینجا نظر شخصی صحابه منشأ حکمه، نظر شخصی صحابه منشأ دینه. همونجور که ما دین رو از قرآن میگیری، همونجور که دین رو از پیامبر میگیری، دین رو از این آقا میگیری، از این آقا میگیری، از این آقا میگیری. وقت میدونی جالبش چی شد؟ خب این آقا یه صحابی یه چیز یه نظر داشت، اون یکی یه نظر دیگه داشت، سومی یه نظر متفاوت با این، چهارمی فرق میکنه با اون چهارتا. هیچ کدوم هم نمیتونه بگه آقا تو غلط میگی، نظر شخصی منه، من نظرم اینه. یه تشتتی شد، یه تفرقی شد. وقت معنای این مالا نصفی میدونید چیه؟ دلم میخواد اینا یکی بگه که میدونی این بازگشتش به چیه؟ که در دین اسلام موضوعات فراوانی وجود داره در قرآن و سنت بیان نشده و تکلیف اینها رو صحابه، بعد تابعین، بعد مالک ابن انس و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و محمد ابن ادریس شافعی، 4 امام ائمه اربعه اهل سنت، اینا عهده‌دارش میشن و تکلیفش رو روشن میکنن. این به چی برمیگرده این قضیه؟ چی؟
به عملی که خدا انجام داده ناقص برسه.
بله خانمان بفرما. خب حالا اونه که تو کتاب خدا نیست چی؟ معنای این حرف اینه که دینی که خدا فرستاده ناقصه. کلام امام علی رو در نهج البلاغه ببینید، این چیزی نیست الان تو چند دقیقه بهش هر وقت بهش رد بشه، ما خودتون باید مراجعه بکنید. خطبه 18 نهج البلاغه میگه این که شما میگید مسائلی پیش اومده در قرآن نیست، در سنت هم نیست، حالا ای وای چه کنیم، تکلیفشو دیگر رو مشخص کنن، از چند حالت خارج نیست. یا خدا دین ناقصی فرستاده، بخشی از مسائل گفته، خیلی چیزا رو نگفته، فستعان به ملا اتمامه، از اینا کمک خواسته، ما یه دینی فرستادیم، با من خدا یه دینی فرستادم، نمیدونستم این آدم ها اینقدر ذهنشون جوال، موضوعات جدیدی میارن. ابن عباس تو رو به حضرت عباس بیا کمک کن، پر این بارو بگیر، تو هم یه چیزی شو بگو. خدا دین ناقص فرستاده، از اینا، از این صحابه، از بعد تابعین، تابع تابعین، از ابو حنیفه، ارزم خدمت، از مالک، از احمد ابن حنبل، محمد ابن شافعی کمک خواسته که بیاید تکلیف اینو مشخص کن، شما کمک کنید، من توش موندم، بیاید کمکم کنید. این قضیه، اینو میشه پذیرفت؟ خدا دین ناقص فرستا. پس الیوم اکملت لکم دینکم چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی چیه؟ یا اینا شریک خدا؟ نه، خدا ناقص نفرستاد، خدا یه بخشیش رو گفت، خدا بس استوب، سهم تموم شد، حالا نوبت شریکات میرسه، اینا شریک شما، بخشیش شما گفته، بذار بقیش هم اینا بگن. اه؟ فلهم ان یقولوا، اینا حق دارن بگن، و علیه ان یرضا، خدا هم باید بپذیره چون شریک خدا، خدا شریک داره. این صحابه ای که در عرض قرآن و رسول دارن حکم صادر میکنند، اینا شریک خدا، خدا شریک داره. خب خدا که دین ناقص نمیفرسته، چه موحدیه که این عقیده را داشته باشه؟ خدا که شریک نداره. یه احتمال دیگه، خدا دین کامل فرستاد، شریکم نداره، اما آن از دست رسول خدا. اون 23 سال موارد خوب اومده، اما بعد گذاشت و رفت، این دین کامل رو به مردم بگید نرسون، مردم بعد از پیامبر هاج و واج موندن، ای خدا چه خاکی به سرمون کنیم، تو سقیفه جمع شدن، جاده تا اینجا ساخته شده، بقیه ساخته نیست، چه کنیم، کدوم بری بریم، چه کار بکنیم، آقا بیداد برسید، صحابه بیاد کمک کنید، بارا برداریم. اینه قضیه. یعنی پیامبر خدا کوتاهی کرد، اون دین کاملی که خدا بهش داده بود نگفت. آیا این احتمال میشه پذیرفت؟ اگه اینو بپذیری، قبل از اینکه پیامبر خدا زیر سوال باشه، کی زیر سواله؟ خود خدا، این چه رسولیه فرستادی؟ مکتب سقیفه به این بر میگرده، یا خدا دین ناقص فرستاد. این کلام امیرالمومنین در خطبه 18 نهج البلاغه. یا اینه که خدا دین ناقص فرستاد، یا خدا شریک داره، یا اینکه نه، خدا دین کامل فرستاد اما پیامبر خدا کوتاهی کرد. هیچ کدوم از این را نمیشه پذیرفت. چی میمونه؟ خدا دین کامل فرستاد، رسول خدا این دین کامل را دریافت کرد و ابلاغ کرد. پس کو؟ پس چرا خیلی از مسائل تو قرآن نیست، تو کلام رسول نیست؟ غدیر یعنی بگید همین، یعنی اون دین کاملی که بر رسول نازل شده، مقدارش رو اولا اون اصول کلیات که قرآن باشه تماما بیان شد، اما تبیینش، اما بیان حکم موضوعات، اون مقدارش که اون زمان مورد نیاز بود، مورد فهم مردم بود، بیان شد، اما اون میزانش که مردم نیازشون نبود، این دین برا بشریت تا روز قیامته، نه 23 سال، اون مقداری که تو اون 23 سال نیاز بود بیان شد. اون دین کاملی که از طرف خدا بر رسول نازل شده چی بشه؟ حالا پیامبر میخواد از دنیا بره. یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک که و ان لم تفعل فما بلغت رساله. اینا بسپار و اون کسی که من خدایی که تو رو یه روز به عنوان رسول تعیین کردم، امروز به عنوان ولی تعیینش کردم، اینا رو به او بسپار. او کار تو رو ادامه میده. در هر زمان اون چرا که از موضوعات و مسائل دین پیش میاد چیکار میکنه؟ بیان میکنه. از کجا؟ از جیبش؟ نه، از اون که از رسول خدا گرفته. و رسول خدا از کی گرفته؟ از خدا گرفته. خدا، رسول خدا، ولی الله. ببینید اینجا توحید حفظ شد. لذا شما میگید امام باید چی باشه؟ چه شرطی داشته باشه؟ معصوم باشه. چرا؟ چون اونچه که بیان میکنه ما اعتماد داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم. همون یکی که از رسول خدا میگه و رسول خدا هم اون معصومه، اون یکی که میگه اون یکی از خدا گرفته. اینجا توحید حفظ شد. اما تو اون نگاه نه، توحید از دست رفت. دینی که اونا دارن بخشش از خداست و رسول خدا، بقیهش نظرات شخصی دیگرانه، نظر شخصی دیگرانه. یه دین التقاطی است، بخشش از خداست، بخشش از غیر خداست. توحید توش نیست. اینا دنبال بکنید این موضوع رو، خیلی موضوع مهمی است. نکته دیگر، بله ببینید، یه شعار بود که وقتی رسول خدا فرمودن که قلم و دوات بیارید چیزی بنویسم هرگز گمراه نشید، برای اینکه نگذارن رسول خدا بنویسن آنچه را که میخواست، اینو مطرح کرد. این دنان کتاب الله هست منو، ولی عملا توش موندند. چون قرآن میگه نماز بخونید. خب نماز چیه؟ چیکار بکنید؟ میگه روزه چیه؟ روزه بگیر. روزه چیه؟ میگه حج به جا بیارید. حج چیه؟ اینا تو قرآنه؟ قرآن کلیات رو میگه. میگه زکات بدید. زکات به چی تعلق میگیره؟ نصاب اینا چیه؟ صدها مسئله داره بحث زکات، هزاران مسئله داره بحث نماز. اینا که تو قرآن نیست. قرآن به منزله قانون اساسی است، کلیات رو میگه. حالا تو بحث قرآن شناسی راجع به قرآن بیشتر صحبت خواهیم کرد. لذا موندن توش، جدی هم موندن توش. قضیه مالا نصفی بهترین شاهده که اینا موندن. این دو تا جواب. جواب سوم همونی که فرمودن آقا شما اهل سنت تشریف دارید، شما رسول خدا رو قبول دارید. خب حدیث ثقلین در صحیح مسلم هست، در سنن ترمذی هست، در سنن نسائی هست. این سه کتاب از شش کتاب که بیشتر سیاه سته. در مسند احمد ابن حنبل هست، احمد امام الحنابله هست، که پیامبر خدا فرمود من دو چیز رو بین شما میگذارم، قرآن و اطرتم کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. شما اگر رسول خدا رو قبول دارید و چرا مراجعه به اطرت نکردید؟ چرا اطرت خانه نشین کردید؟ چرا این بلا رو سر اطرت آوردید؟ حاکمیت به کنار، شما دینتون از قرآن و اطرت گرفتید؟ از امام حسین شاید یه روایت نداشته باشن، اما از ابو هریره 2500 روایت دارن. ابو هریره که 2 سال بیشتر پیامبر رو ندیده، از او 2500 روایت نقل میکنن که روایات ابو هریره خوندنیه، خیلی عجیب و غریبه روایاتی که نقل میکنه. که یه وقتی خود عایشه بهش اعتراض کرد، از او 2000 خورده روایت، ولی از امام علی چند تا روایت، از امام حسن چند تا روایت، از امام حسین چند تا روایت دارن. و جالب اینه یکی از بزرگانشون به نام ابن ابی شیبه استاد امام بخاری بوده. مهمترین کتاب در اهل سنت بعد از قرآن صحیح بخاریه. آقای ابن ابی شیبه استاد امام بخاریه، کتابی داره به نام مصنف ابن ابی شیبه. یه بابی داره در اعتراض به ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه 125 مورد فتوا داده بر خلاف نص صریح رسول خدا. فتوایی میداد میگفتن آقا رسول خدا اینجوری فرمودن ها. میدونی چی میگفت؟ میگفت که اگر رسول خدا علم بود همون حرفی که من میزنم و میزد. اینا ایشون داره میگه، من نمیگه. 125 مورد مخالفت صریح با رسول خدا، یعنی نه تنها مواردی که در قرآن و سنت نیامده اینا ورود پیدا کردن، اومدن مواردی هم که در قرآن و سنت هست رو مخالفت با نص کردن و موارد صریح در قرآن و روایت رو برخی از مواردش خلاف قرآن و خلاف سنت پیامبر فتوا دادن. ما که میگیم مراجعه به امام ولی الله، این ستا رو نفی نمی کنیم، قرآن رو کنار نمیذاریم، سنت رسول خدا رو کنار نمیذاریم، مراجعه به علما رو کنار نمیگذاریم. جان ماست و قرآن، جان ماست و سنت، و سنتی که ما داریم جدای از سنت رسول خدا سنت اطرت هم هست که توصیه خود رسول خداست. ما 60,000 روایت داریم از اهل بیت در طول اون 250 سال که اهل بیت اونی را میگن که رسول خدا فرموده و رسول خدا اونی را که میگه خدا فرموده. اونا ندارن اینا، لذا اون چرا که ما میگیم از رسول خدا و از خداست. علما هم مراجعه به علما با اون مراجعه به علما دو تا است. مراجعه ما به علما به قول ما طلبا کاشفیت داره، یعنی یک عالم تمام جونشو میگذاره، وقتشو میگذاره ببینه قرآن و سنت چی میگه، حکم خدا را استنباط بکنه از کتاب و سنت، نه نظر شخصی خودش. نظر شخصی خودش هرگز دخالت نمیده. یک شرح نهج البلاغه‌ای هست از حضرت مکارم و همکارانشون به نام پیام امام. پیام امام جلد یکش 20 تا خطبه از خطبه نهج البلاغه رو داره. طبیعتاً اون خطبه هجرایی که عرض کردم در اواخر جلد یک مبسوط شرح شده و برخی حالا سوالاتی که از آقا مراجعم الان نظرت چی با هم فرق میکنه، اینا چی میگید؟ فرق مراجعه ما به علما با مراجعه اونا به علما چیه؟ قشنگ توضیح میدن، اینا حتما مراجعه بکنید. خب نرم افزارش هست، هم نرم افزار نهج البلاغه هست در از جمله نرم افزارهای نور، هم خود آثار حضرت عطا مکارم یک سی دی مستقل داره و خوبه تهیه بشه آثار ایشون از تفسیر نمونه و از شرح نهج البلاغه و سایر آثار توش هست. اونی را که ما میگیم از مراجعه به علما به کلی متفاوته از اونچه که اونا میگن. این اجمالی بود در رابطه با این قضیه و اون دیدگاهی که میگن بله مراجعه به کتاب و سنت و علما. به عبارت دیگه این که عرض میکنم اینا روش فکر کنید، مباحثه کنید. اهل سنت به اصطلاح و طبق ادعای خودشون بعد از رحلت خود رسول خدا به چی مراجعه کردن؟ قرآن، سنت، علما، درست؟ ما در سال 260 گفتیم مردم شیعیان چه کنید؟ مراجعه کنید به قرآن، سنت، علما. اما اینا دوتاست. آه چه فرقی میکنه؟ هی میگه دوتاست، مال ما خوبه مال اونا بده. سوال، تیمم خوبه یا بده؟ خوب؟ اگه آب نباشه خوبه، آب باشه تیمم باطل. ما وقتی سال 260 به علما مراجعه میکنیم از باب تیمم در نبود آبه، اما اونا با وجود آب تیمم کردند، با وجود امام علی مراجعه به دیگران کردند، با وجود اطرت مراجعه به دیگران کردند. این غلط بود، غلط بود اصلا. کمن و کیفن، سنتی که ما داریم کمن و کیفن با سنت اونا فرق میکن. اونا یک قرن، بیش از یک قرن فاصله افتاد بین اون چه که رسول خدا فرمود تا اون وقتی که دیگه شروع کردن بعد از عمر ابن عبدالعزیز ثبت بکنن. خب تو این یک قرن یک نسل خوردهی رفتن. اینی که ثبت شد به چه عنوان ثبت شد؟ از کجا اومد؟ اما شما سلسله داره، امام علی، امام حسن، امام حسین تا برسه به امام حسن عسکری، اینا با هم مرتبطه، اصحابشون دست به قلم کلماتشون رو ثبت میکردن، مینوشتن و به دست ما میرسوندن. کمن و کیفن اونا چند روایت محدود دارن، نهایت 500 تا روایت که خود به اصطلاح امام بخاری میگه، صدها هزار روایت رو باش برخورد کردن که عمدش جعلی بود و باز بین اینا تونستن تعدادی رو انتخاب بکنن و تو کتابم بیاره. امام بخاری میگه تو این قسمت خیلی حرف هست، من خیلی به اجمال گذاشتم که عرضم به خدمت شما وقتی یه جایی صحبت میشه ما میگیم عرضم به خدمت شما شیعه، وقتی میگیم شیعه فرق سقیفه و قدیر چیه؟ این مسئله، مسئله تفاوتش چیه؟ شما ببینید ما خدایی داریم، این خدا رسول را میفرسته، رسول الله، این رسول الله طرف خدا قرآن را میاره. حالا بعد از رسول خدا چه کنیم؟ تو دیدگاه اهل سنت میگن حاکمیت با خلفای راشدینه و در بحث مسائل دینی هم که خب قرآن است و رسول خدا و صحابه خاص و بعد هم اون ائمه اربعه. حالا چرا این ائمه اربعه، چرا چهار تا؟ چرا مالک ابن انس و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و محمد ابن شافعی فقط؟ اینم داستانی داره ها، یعنی اونقدر صحابه بعد تابعین بعدم تابعین نظراتشون مختلف شد، اینقدر افتضاح شد، جلسه گرفتن گفتن آقا فقط چهار نفر نظراتشون اعتبار داره، بقیه دیگه نظراتشون اعتبار نداره و بعد از این هر کی هر چی میگه، هر چی این چهار تا گفتن باید بگن، هر چی مالک گفته، هر چی ابو حنیفه گفته، هر چی احمد گفته، هر چی محمد ابن ادریس گفته، تا به امروز هم همینه. خب اینا کیند؟ اینا که پیامبر را ندیدن که، اینا دین از کجا آوردن؟ بر چه اساسی اینا معصومند؟ اینا پیامبر را دیدند؟ اینا بر چه اساسی مرجع دینیند؟ بر چه اساس؟ چرا این چهارتا؟ خب اینا این راه را رفتن که عرضم خدمت شما به اصطلاح نظر شخصی اون صحابه و این ائمه اربعه مرجع دین بود و با این چارتا دیگه باب اجتهاد بسته شد. یعنی هیچ عالمی در اهل سنت از پیش خودش حق نداره نظر بده، اون فقط ناقله، نقل کننده نظرات اینهاست. این وضعیت سقیفه است. اما شما در شیعه میگید چی؟ میگید ولی الله بعد از رسول الله، همون خدایی که رسول الله را تعیین کرده، ولی و امام و زمامدار امور ما را هم تعیین کرده. اینجا ببینید در غدیر توحید حفظ میشه. این ولی الله اون چرا میگوید که رسول الله گفته، رسول معصومه، رسول الله اون چرا که میگوید که خدا گفته، توحید اینجا حفظ شد. اما اینجا خدا، رسول خدا، قرآن، خلفا، صحابه و این ائمه اربعه، مجموعه اینها دینه. خب این دین، دین خدا نیست، بخشش از خداست، عمدش از غیر خداست. پس وقتی میگیم شیعه و اهل سنت، وقتی میگیم غدیر و سقیفه، یعنی بحث توحید و غیر توحیده. باید خوب بتونید این مباحث رو حلاجی کنید. اولا خوب باید بفهمیم ببینیم واقعیت آیا همینه، و اگر همینه به داد دیگران برسیم، این حقایق رو هنرمندانه بیایم برای دیگران مطرح بکنیم. پس ببینید خلاصه ی عرضم این شد، ما وقتی میگیم که امامت و ولایت و قدیر این راه بر انسانه، دو دیدگاهی دیگه داریم. یکی دیدگاه اهل سنت که میگن قرآن و سنت و علما مرجع ماست، ما نیازی به قدیر نداریم، نیازی به امامی که شما میگید نداریم. یه نگاه هم داریم، امامت عقل مدرن. این قسمتم چون طرفدار زیاد داره در داخل کشور و عمدتاً در غرب، اینو من میخواستم امروز مطرح بکنم، اما به خاطر اهمیتش الان وقت نمی‌کنیم بهش بپردازیم. انشالله خدا توفیق عطا بکنه فردا بتونیم این قسمت رو بهش بپردازیم. لذا آماده افرادی هم که تو این جور مسائل دنبال هستن، این توانایی را دارن، بفرمایید بیان. بحث امامت عقل مدرن از دو جهت اهمیت فوق‌العاده داره. این دو جهت چیه؟ حرف چیه؟ و نقدش چی هست؟ انشاءالله به فضل الهی فردا موضوع رو پیگیری خواهیم کرد به فضل